بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کله لله. در ای آیه شریفه که مورد صحبت بود، یکی از بحث هایی که مناسب عنوان بشد مسئله جاهلیت است. اینطور که ملاحظه می فرماید در این آیه شریفه، این گمانی که مسلمانای ضعیف الایمان یا بفرماید منافقین، چون اینو ما جلوترا عرض کردیم که ممکن است که همون ضعف ایمان هم جزء نفاق حساب بشه، چون ما گفتیم یعنی همچنانی که شرک و اینها یه شرک خفیگی داریم و یه شرک جلیگی داریم، که شرک جلی و شرکی بودست که شخص مشرک متوجه است که مشرکه و برش مخفی نیست، منتها شرک خودشو توجیه میکنه. بت پرستا که بت میپرستیدند خب ملتفت بودن که بت میپرستند، توجه کردید، ولی این شرکشون رو توجیه میکردن، گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این شرک رو توجیه میکردن و شرکی بود که بر خودشون هم مخفی نبوده. اما مثل ریا و اعتماد به اسباب و اینطور چیزا که اینا از مراتب شرکه، این در غیر انبیا و اولیا و اینها در باقی دیگه نوعاً هست ولی توجه بهش نیست. همونطور که او آیه شریفه در سوره یوسف است، فرماد و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مردم ایمان ندارن الا که یه شرکی هم دارن. مثلا روایات دارد که اگر انگشترت رو از این دستت در بیاری به او دستت بکنی برای اینکه چیزی یادت نرد، همین شرکت، نمیخواد بگه این کار نکن، نه، اما اعتماد به این مثلا شرکت. یا حدیث از پیغمبر اکرم است که من فرموده است که شرک در امت من مخفی تر است از را رفتن مورچه مثلا بر سنگ سیاه در شب تاریک. قرار پس شرک که دو قسم شد، شرک خفی و شرک جلی، این نفاق هم به نظر ما هم دو قسم داره، یه نفاق جلی، او کسی که ملتفت است، اسم خودشو گذاشته است مسلمون و ملتفت است که اسلامو قبول نداره، میاد نفوذ میکنه تو لشکر مسلمان ها، تو جهات اسلامی، یه وقتی به موقع خودش لطمه خودشو بزنه، این نفاق است و ملتفت است. ولی ضعیف الایمان هم نفاق داره ولی متوجه نفاقش نیست. و این جور که خدا میفرماد یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء، این ظن رو داشتن که ظن جاهلیت بود، که او گمان چی بود دو سه روز در دو سه جلسه عرض کردیم، یا مطابق قول بعضیا او گمان ای بود که دیگه خدا پیغمبرش رو یاری نیم کند، مطابق قول بعضی ها او گمان این گمان بود که باید امر نصر و غلبه به دست ما و به دست پیغمبر باشد و ما نباید شکست بخوریم، و خوردیم، این زن زن جاهلیته. او احتمالی هم که بنده عرض کردم که همکن یا لوکان لنا من الامر شیعون، این امر همو امر شأن امت و اداره امت، و گمان کرده آخه کار میباشد به دست ما باشه و این زن جاهلیت. اجالتا اینجا کلمه جاهلیت خدا استعمال کرده است و این گمانه هر کدوم از اینا که گفتیم باشد، ای از آثار و بقایای جاهلیت است. و در قرآن شریف چند جایی کلمه رو داریم، توجه کرد، یکی مثلا همینجا، یکی ظاهرا در سوره مائده است یا سوره نساء است، فرماد افحکم الجاهلیت یبغون، آیا این مردم حکم جاهلیت رو میخواند؟ یعنی هم احکام نابجا و قضاوت های ناحقی که میکردن همونو میخوان، با این که دیگه اسلام اومده است و اسلام باید پیاده بشه، هنوزم انتظار دارن قضاوت های جاهلیت بشه. اینجا میبینیم کلمه جاهلیت گفته شده است. در سوره فتح مربوط به صلح حدیبیه، اون وقتی که مشرکین تصمیم داشتن و هر قیمتی هست نگذارن مسلمان ها وارد مکه بشن و به غیرتشون برمیخورد، به عصبیت نابجایی داشتن، و خدا فرماد که اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه الحمیت الجاهلیه نداره؟ بله. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، دومیش نداره. بله، اون زمانی که قرار دادن کافرا در قلبشون حمیت و عصبیت جاهلیت، اینجا ای عصبیت را عصبیت جاهلیت حساب کرده. در سوره احزاب خطاب به بیت نبوت، از اونجا شروع میشه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، نه یه خطاباتی به بیت نبوت که در ضمن خطابات آیه تطهیر است که انما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که ما راجع به آیه تطهیر و قضیه کسای نظری داشتیم که یه وقتای عرض کردیم که این آیه تطهیر خطاب به بیت نبوت است و اینها منتاش پیغمبر اکرم به او عملش که از روایات برمیاد که چند جا اتفاق افتاده است، یه جام نبوده است، به او عملش میخواد از کنه خدای اونی که از بیت نبوت خواستی بشن اینا شدن، کس دیگه خودشو به قالب نزنه. ما هم توی بنای استفاده کردیم، حالا کار به او بحث نداریم، اما در ضمن ای آیاتی که خطاب به بیت نبوت است فرماد و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، ای بیت نبوت، ای خاندان پیغمبر، تو خونه دون قرار بگیرید. که علامه طباطبایی میخواست بفرماد که این جمله تقریبا بنده تعبیر میکنم بوداره، مثل که به یک کسی که ازش میاد که از پیشونیش معلوم است که این میخواد یه همچه کاره بکنه، بهش رو نکنه دیکار رو بکنی، یا اینها که همون پیشبینی او قضیه عایشه و اومدن به جنگ جمل و اینطور چیزا، یه این جمله به کسی گفته میشد که ازش تفرس میشد که همچه کارایی میکنه، که قرن ای زنهای پیغمبر تو خونه قرار بگیرید، نکند از ناحیه شما فتنه بشد، و قرن فی بیوت کنه تو خونه دون قرار بگیرید، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، تبرج و زیکه میگن تبرج یعنی زینت کردن و بزک کردن، اینها اجور نکنید و اینها که این و این تبرج جاهلیت اولاد. علی حال اینجون کلمه جاهلیت و این توصیفش کرده به جاهلیت اولا، علامه طباطبایی معنا میکنن اولا یعنی جاهلیت قدیم، خیلی ریشه قدیمی داره. توجه کرد که زن خودشو بزک کند و در مرعا و منظر بیگانگان قرار بده خودش را، این ریشه قدیمی داره. لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این اولا یعنی از قدیمی به اصطلاح. و یه احتمال هم داده شده است که این اولا مقابل ثانیه است، مثل که پیشبینی بشه همه وضع حاضر دنیای متمدن که خیال میکنن در علم فرو رفتن، با اینکه همی که انهو حوادث جهان پیچ و تاب میخوره که دو مرتبه بشر برمیگرده سر جاهلیت، سر جاهلیت که وقت او جاهلیت موقع خطاب قرآن، موقع نزول قرآن و او زمان وصل به قرآن، این جاهلیت الاولا. ولی چه کنیم که بالاخره کما که روایات داره که الاسلام یکفع کما یکفع الانا، اسلام وارونه میشه همچنان که یه ظرف وارونه بشه، یه همچنان پیشگویی هاییست. حالا اجالتاً اینجام خطاب یعنی این تعبیر هست جاهلیت. و حالا به عنوان جاهلیت ما این چنجا رو سراغ داریم. حالا البته از ماده جهل یجهلو در قرآن خیلی استعمال داره. مثلا حضرت موسی وقتی بنی اسرائیلی ها رو از دریا نجات داد رفتن او طرف، از چنگال فرعون و اینا نجات پیدا کردن، وقت آیه قرآن فرماد اتو علا قوم یعکفون علا اصنام لهم قال اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اینجا آدم میباست یه قدید کنه و دلش به حال حضرت موسی بسوزد. بنده خدا چقدر زحمت کشید است اینا را از شر فرعونیا و اینا همش به اعجاز و غیر ذالک نجات داده، همه آثار از خدا دیدن، حالا از دریا و طرف رفتند که حالا وقتش است که حضرت موسی فارغ باشد یه قدر دستورات الهی رو بگید. تازه اینا رسیدن به یه قومی که به بوتا مثلا بوتا عبادت میکردن، اینا به موسی میگن پس واسه ما یه خدا درست کن این تو چیزا. و خب چقدر آدم آتیش میگیرد، خلاصه ناراحت میشه. فرماد انکم قوم تجهلون، عجب قوم جاهلی هستید. حالا اینجا این بالاخره این روحیه این وضع را اسمشو جهالت گذاشتم. حالا شاید در قرآن شریف اونجاهایی که انسان را میگد انهو کان ظلومن جهولا، که او آیه امانت است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فاشفقنا منها فابين منها، بله فابين ان يحملها واشفقنا منها وحمله الانسان، فهمل فیس یا وابس هم خیلی خوب یک کدوم بوته بشه. و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان حمل کرد، این انسان ظلوم است و جهول است. اینها به عنوان جهول انسان را توصیف کرده. بخواهیم ببینیم که این تعبیراتی که ایست به اصطلاح ایست مهر جاهلیت را به نام انسان خدا زده است که انه کان ظلوما جهولا، یا بفرماید اونجایی که اینجور گمانها را به عنوان جاهلیت خونده، این به چه مناسبته؟ چه جور بینشی را قاعدش این از انسان داشته باشد و نداشته باشد و ندارد، این اسمش گذاشتن جهل. اینو شما سربسته میدونید که جهل و علم این دو تا صفت متقابل است، و بخوایم به اصطلاح منطق و فلسفه صحبت کنیم، این جهل و علم تقابلش تقابل عدم و ملکه. اینو حالا ناچارن یه اصطلاح فلسفی و منطقی رو عرض کنیم، هر دو تا چیزی که غیر همند در فلسفه میگن یکی از عوارض کثرت غیریت است، کثرت مقابل وحدت است، و از عوارض کثرت یکی غیریت است. متکاثرن، اونایی که بیشتر از واحدن، هر یکیشون غیر دیگری هست، وقت از این غیریت به اصطلاح که از عوارض کثرت است، این دو قسم میشه، یه غیریتی که متقابلین نامیده میشه، علاوه بر غیریت تقابل هم دارند، یه قسم کثرتش که نه فقط غیریت دارن، تقابل ندارن. تقابل یعنی چه؟ تقابل یعنی این دو تا چیزی که با هم غیرن، یه مثل که یه نفرتی هم از یک دیگر دارن، مثل که تو ذاتشون نوشته است که با هم ما نمیتونیم جمع بشیم، به قول ما نجف آبادی آبمون توی جوب نمیره، نمیتونیم جمع بشیم، که اسمشون دارن تطارد، که غیریت علاوه بر این که غیرن متارده هم دارن. مثلا فرض بگیر که سفیدی و شیرینی غیر همن، اما با هم بد هم نیستن، شاهدش این است که قند هم سفید است هم شیرین، توجه کردی؟ زبری و شوری غیر همان، اما با هم بد هم چطور نیستن، اما فوقیت و تحتیت غیر همان، اما قول هم دادن که با هم جمع نشن. حالا مثل دو تا خون توی دی میمونه، اجالتا با هم جمع نیمشند و این هم. البته آدم های پست ایجوری اجالتاً غیر همند و با هم جمع نمیشن، که از تقابل ماحتل تقابل رو معنا میکنن که جمع نشدن دو تا چیز من حیثیت واحده، اینجور. اون وقت تقسیم میکنن تقابل رو به چهار قسم، یکی تقابل تضاد مثل سفیدی و سیاهی، غیر همند و نمیشدن با هم جمع بشن، که دو امر وجودی که یتواردان علی محل واحد بینهما غایت الخلاف، داخلان تحت جنس قریب، اینا تعریف تضاد. حالا این خصوصیاتش در واقع دیگه، یکی متضایفان است که تضایف هم امران وجودیان، ولیکن تعقل احدهما مضاف به تعقل دیگری، ما فوقیت رو بخواییم مثل فوقیت و تحتیت، فوقیت و تحتیت هم با هم تقابل داره، هر دو امر وجودی هست، اما بخواییم فوقیت رو تصور کنیم بدون تصور تحتیت نمیشه، تحتیت رو بخواییم تصور کنیم بدون تصور فوقیت نمیشه، که تعقل احده ما مضاف به تعقل دیگری، زدان ایجور نیستن که هر دو وجودی هست، ولی تعقل احدهما منوط به تعقل دیگری نیست، ولیکن متضایفان اینم. اینم دو قسم، اما در این دو قسم هر دو وجودی بودند، ولی اگر یک کدوم وجودی باشن یک کدوم عدمی، وقت یه دفعه از عدم و مطلق میگیریم اینجا میشه، و با وجود وقت میشه تقابل تناقض، که مثلا میگویم زید قائم است زید قائم نیست، یا وجود و عدم. یه دفعه هست که نه، عدم مقید است، عدم شیئن از موضوعی که شأنش این است این چیزو داشته باشد، لطفا میدید، مثلا مثل بینا بودن و کور بودن، بینا بودن و کور بودن این متقابلا نمیشه جمع بشه، یک کسی هم بینا باشد هم کور، اما بی کور بودن مطلق ندیدن نیست، بلکه ندیدن موجودی که شأنش این است که دید داشته باشه. این دیوار نمی‌بیند اما کورم نیست، برای که کور بودن عدم البصر، اما من شأنه ان یکون بصیرن، نبود چشم است از موجودی که شأنش این است که ببیند. لطفا بدید وقت. بنابراین خب غیر موجودات زنده، حالا تو موجودات زنده بعضیشون چشم ندارن، مثل عقرب میگن چشم ندارد اینجوری، اما غیر اونا دیگه اینا شأن نیست، شأنشون این نیست که چشم داشته باشد و اینها. لطفا بدید اونا لایبصرون، نمی‌بینن اما کور هم نیستن. اما انسان اگه چشم نداشته باشد کوره است. کور بودن نبود چشم است از موجودی که شأنش این است که چشم بشه. حالا علم و جهل هم از همه قبیله است. این مقدمه این بود. علم و جهل غیر همه است، ولی مثل سفیدی و شیرینی نیست. سفیدی و شیرینی غیرن اما با هم نفرتی ندارن، اما علم و جهل غیرن، علاوه بر اون نفرت هم دارن. تقابل به اصطلاح میشه تقابل، علم و جهل با هم تقابل دارن. جهل، حالا این دیوار هم علم ندارد اما نمیشدن بگم جاهله، لا یعلم، الجدار لا یعلم، اما الجدار و جاهل میبینی نمیپسندد این تعبیر، یا بگم این مبلی که جلو بند است این جاهل است، نه این تعبیر میبینیم صحیح نیست. پس جهل نبود علم است از موجودی که شأنش این است علم داشته باشه. خوب لطف فرمودید. حالا ما میخواییم به اصطلاح در این بحثمون که این مواردی که دیدیم در قرآن شریف جاهلیت فرموده است، یا مثل انسان را این سکه جاهلون رو به نامش زده است که انهو کان ظلومن جهولا، از انسان انتظار چه جور بینشی هست که نبود اون بینش اسم شده است جهل؟ این خوب لطف فرمود. ای آیاتی که مثلا یه زن جاهلیت است، یا اونجایی که حضرت موسی به ای قومش بند خدا از دست ای قوم ناراحت است میگه انکم قوم تجهلون، که حالا نظیر قضیه میگه خود پیغمبر اکرم وقتی با مسلمان ها بر خودم به یه قومی که درخت میپرستیدن، اونا هم گفتن پس یه چیزی هم باشه ما خلاصه بپرستیم، و حضرت فرمود شما مسئله دو مسئله قوم حضرت موسی که برخوردن به بت پرستا و تقاضای اله کردند اینها. غرض حالا این که بهشون خطاب میشد انکم قوم تجهلون، اینا چه جور بینشی قاعدش این است انسان داشته باشد که شأنیت این بین، چون گفتیم جهل نبود علم است از موجودی که شأنش این است که او علمو داشته باشد، در این آیه چه جور بینشی مورد نظر است و میبینیم حیفی که ندارند وقت سکه جاهلیت به نامشون خونده شده گفته شده است اینا چه جوره؟ لطف فرمایید. او بحثی که میخوایم یعنی تحقیق این مطلبه. حالا لطف فرمایید این سه چهار جا که به عنوان جاهلیت، یکیش همه آیه شریفه که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، که گمان بردن به خدا گمان نابجا، و اینجور گمان ها خاصیت جاهلیت است. و او سه چهار مورد دیگر، بله اینا ظاهرش این است که همو زمان جاهلیت رو میگه، چون از نظر تاریخ و از نظر قرآن شریف او دورانی که پیغمبر خدا در او دوره مبعوث به رسالت شد او دوره جاهلیت بود، لطف فرمودید. او دوره ای که تاریخ چیزایی نشون میده، مثلا ما هر وقت مثال بزنیم گون دخترها رو زنده به گور میکردن، از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، مثلا دوره ای بود که خیلی همو میکشتن، با هم بد بودن، اعدا بودن با یک دیگر. دوره ای بود که از اطراف و اکناف جامعه هی آتش های جنگ برافروخته میشد، که مطابق فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که ارسله علی حین فترة من الرسل و طول حجعة من الامم و دنیا کاسفت و نور ظاهرت الغرور، تا اونجایی که و تلزم من الحروب، در زمانی که از هر گوشهی آتش های جنگ زبانه می کشید. یا دوره ای که مثلا راجب زن قضاوت نابجا داشتن، زن و آدم حساب می کردن، حقشو پامال می کردن، یا بسا زنو به ارث می بردن، مثلی که آدم خاکنداز رو یا بیل پدرشو به ارث می برد، مثلا بسا زن پدرشونو به ارث می بردن، یا اینکه زنو از ارثش محرومش می کردن، یا بفرماد که زنو حاصل کار زن و خرج خودشون میکردن، به زن حق نمیدادن که از نتیجه کار و زحمت خودش بهره مند بشه، یا سایر خصوصیات که یک کتابی نوشته شده، این یحیای نوری نوشته است که جاهلیت و اسلام اینا. من این کتاب دارم، به نظرم خوب اومده، اما شاید بهتر از اینم کتاب باشه. مثلا دوره ای بود است که فرضی خیال میکردن آدم کشی و مثلا قارتگری این برتری انسانه، اینها میگن تو بعضی عشایر لور یا غیر زاله یه همچه عقیده هست که اگر یه پسری ازش دوزی نیاد این رشید حساب نمیشد و اینطور چیزا، مثلا یه همچه عقایدی. یه شعرهی میگه تو عربه، میگه فمن تکن الهزارتو عجبت هو فعیر جال بادیت ترانا و من ربط الجهاش فعن نفینا قنن سلبن و افراسن حسان. آمد جلوتر شعراش حساب کردم، حالا فراموش کردم. ما حاصلش نیست که میگه اون مردمی که شهر نشینی و تمدن به نظرشون خوب میاد بی خود فکر کردن، بیاد ببینه ما چه آدم ها بیابونی، نخراشیده نتراشیده، به اصطلاح فعیه رجال بادیت ترانا، بیاد ببینه ما چه رجال بادیه نشینی هستیم اینها. و من ربط الجهاش فعن نفینا غنن سلبن و افراس، اونایی که دامداری و گوسفندداری و گاوداری اینا میکنن بی خود اینا، بیاد ببینه ما چه نیزه هایی برای کشتن داریم، چه اسب هایی برای قارتگری داریم و اینطور چیزا. دارد اونا رو به باد استهزا میگیرد، اونایی که به کار مثلا شهرنشینی یا به کار دامداری یا اینا میپردازن، دارد اونا رو به باد استهزا میگیره. وقت تو اشعارش هست که میگه که برادر ما سوار که میشیم میریم یه تایفه رو غارت کنیم، اگه احیانا اونجا نشد برمیگردیم به همون تایفه‌ای که باشون معاهده داریم، آخه شکوم نداره دست خالی برگردیم. خلاصه چیزی درستش نیست که ما بریم و دست خالی برگردیم. خب این دوران و این دوران که چنین به اصطلاح خصوصیاتی داشته، اینا دوران جاهلیت خونده شده و این تعبیرات توی آیات قرآن که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان می بردن به خدا گمان جاهلیت، یا هم افحکم الجاهلیت یبغون، یا جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یا لا تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی جاهلیت اون زمان. لطفا اینا مسلمه. وقت حالا آیا همطور که عرض کردیم این جاهل، جهل نبود علم است از موجودی که شأنش این است که این علم را داشته باشه. و به او دوره، دوره جاهلیت گفته شده است، چه بینشی از انسان انتظار بوده است که نداشته است؟ یه قسمت زیادش برای تسهیل امر زندگی است. این کار به این که خدای قبول داشته باشیم، قیامت قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم نداره. فرضی که ما چون حس داریم، مثلا حس ذائقه، و از اون طرف گرسنه هم میشیم، غذا هم احتیاج داریم، خوشبختانه این حس هست که از همون اول به واسطه یه حس یه تمیزی بین خوردنی و غیر خوردنی داده میشه. این جوریه که مثلا فرض بگیر که تریاک برامون مضره که بخوریم میمیری، از غذا خوشبختانه تلخه، وقت از همون اول تردش بکنی. این جوریه میخوام اصلا اینا از راه احساساتمون، اینا یه وسائلی خدا قرار داده که ما درست با احساساتمون به عوارض اشیا ما برخورد میکنیم. مثلا سرما و گرما رو با حس لامسمون درک میکنیم، فضلی راه و از چا با حس باصرمون درک میکنیم، صداها رو میشنویم، بسا هدایت هایی میشیم، به طرف صدا میریم، یا صدا جانور اگه شنیدیم بالاخره یه حال دفاعی به خود میگیریم. این طور چیزا با این احساسات، و همه احساسات همچنانی که در ما هست در نسل قبل از ما هم بوده، در نسل قبل از اون هم بوده، در بشر اولی هم بوده، ولی خب هی هم در اثر این احساسات دستگاه علم تشکیل شده است و این طور چیزا هی خورده خورده به صفات و خصوصیات اشیا بیشتر پی برده شده است. توجه کردیم؟ و کم کم هم که میگویم بشر از نظر علم رو به تکامل است، و خاصیت بشر این است که چیزی رو که احساس کرد تو قوه خیالش میموند و ازش کلیات انتظام کنه، کم کم استدلال میکنه و نگر میداره، از قضا همونو برا نسل بعد باقی میذاره. نسل بعد یه سرمایه از گذشته دارن، این سر تکامل در علم دارم عرض میکنم، این که علم بشر هی علمش بیشتر شده، این برای اینکه همطور که اول گفتم یه سرمایه های اصلی یه نواخت داریم، یعنی ما احساس داریم، قبل از ما هم احساس داره، قبل از ما هم احساس داشتن، بشر اولی هم احساس داشته، و از راه احساسات با خارج از خودمون تماس میگیریم و دستگاه میبینیم یا میشنویم به قوه خیال سپرده میشه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. غرض از راه احساسات به قوه خیال، از اونجا به قوه عقل و کلیات انتظام شد، تفاصیلی که در جای خودش داره. و به همین راه که وقت بشر او اول که درک میکرده ناقص بوده، ولی هر چی درک میکرده برای بعدیا بالاخره به اسم به یه وسیلهی برای بعدیا مون، بعدیا از اندوخته های گذشته رو دارن، مثل پسری که مالا پدرشو داره و خودش هم همون مالو به کار میبرد و ازش استفاده میکنه، نسل بعدی هم اندوخته های علمی قبلی رو داره و خودش هم بهش اضافه میکنه و ترجمهشو میده به نسل بعدی، اونم اندوخته های قبلی رو داره، خودش هم اضافه میکنه و ترجمهشو میده به بعدی، و این است که علم پیش میره. ولی این علم، علمیست که در راه زندگی استخدام میشه. توجه کنید، مثلا حالا اینا افسانه باشد برای مثل بد نیست، علاقه ای ایرانی ها به نیاکان پاک خیلی افتخار میکردند و هوشنگ که کرده آتش رو اختراع کرد. حالا اینجا یه مسئله کم داریم بگویم، بعد میسردم زفت هم میشه منتشر میشه طوری گفتن او اولا یه چیز تحصیل کردان نجف آبادمون، این تازه اون روزای تحصیل کرده پیدا شده بوده که خیلی به اهل علم نجف آباد و به باقی مردم فیس میکرده سمو گفته چیز بلد نیستید و چیتا و اینها. وقت گفته خیلی خوب، حالا یه مجلسی تنظیم کنید، شما سخنرانی کنید. بنا شده اینها یه مجلسی تشکیل داده بودند و گوشه مجلس یکی از این کشاورزا که از اون نمدا برشون بکردند و یه آسینش مثل یه رغزه بود و تو آسینش بسا برای اینکه سرماشون نشد میکشیدن جلو صورتشون و صورتشون تو آسینش پیدا بود. اون نشسته بود و ای داشت نوت میکرد و نیاکان پاک ما و هوشنگ آتیش رو اختراع کرد، آتیش رو کشف کرد، گفته بود سوار اسب بود و میدوید نعل اسبش خورد به یه سنگ و آتشی جستن کرد، وقت آتش رو کشف کرد. وقت این کشاورزه و خوشه به اصطلاح نجف آبادی ها گفته ساخه چک انتلا، اگر آتش نبود پس نعل خرش از کجا درست کرد؟ بله. خب حالا دیگران میگن که ماری از زیر بوته خاری مثلا خزید سنگ برداشت بزنه دو ما خورد رو سنگ دیگه، ولی اینش دیگه حساب نکرده بود. خب حالا این مسئله، حالا خب قبل بالاخره آتیش کشف نشده بود، کشف شد، چقدر در زندگی به کار اومد آتیش، توجه کردی؟ یا یه وقتای ما میگفتیم مثلا اورزای که معدن نفت کشف نشده بود تو دنیا از جنگ هم کم بوده دیگه، این کشمکشا اینا خورده خورده بشر پیش میرد و شعب احتیاجات زیاد میشد، وقت تازه نزاها هم درگیر میشد که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین، که انبیا رو خدا میفرستد برای حل اختلافات اینها. خب علی حال منظورم اینست که این علم به این علمی که در زندگی به کار میرد به تدریج پیش میرد و در راه رفع نیازهای زندگی این علم استخدام میشد، به کار برده میشه. الان که فرضی به وسیله میکروفون و دستگاه ضبط و نوار و رسانه های گروهی خب خیلی آثار داره در زندگی خب هست. وقت اینا یه شعبه علمه. حرف اینه که این دوران جاهلیت بوده که جهلم یعنی نبود علم از موجودی که شأنش اینه که این علمو داشته باشه، آیا نبود اینجور علما؟ این فرضی که میگفتیم مثلا اون روزا گوشت رو اگه شکار میکردن بشر آخه احتیاج به تغذیه داره، اصول احتیاجات که حالا و قدیم نداره فرق نمی کنه، همیشه انسان احتیاج به لباس و غذا و مسکن داره، منتهاش اون روزا علمش کم بوده، لباسش میگن از برگ درخت ها نمیدونم یا منزلش هم تو جنگل ها یا تو شکاف کوه ها، و غذاش هم یه حیوان در صحرایی یا جنگلی رو شکار میکرده نپخته میخورده، بعد ملتقل شد به وسیله آتش بپزه، یا میگن یه پر کباب جناب هوشنگ افتاد رو نمکزار برداشت خود دید که خوشمزه تر شده منتقل شد، آخه همه رو میخوان از نیاکان پاک درستش کنند و اینها، توجه کردید؟ اینست آیا این که مثلا دوران جاهلیت بوده یعنی این علم نبوده، یا این که نه اینا خب باشه در زندگی هم ازش استفاده بشه، اما اونی که از انسان به ماه و انسانان انتظاره که فصل ممیز انسان است از حیوانات دیگر، اون میخواد یا به تعبیر دیگر او علمی که انسان را از حیوانات جدا میکند او منظورت. بحثمون اینه انشاءالله دیگه در جلسه بعد.